بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بر مبنای کسانی که قائل هستند بر این که ضد عبادی اگر چنانچه امر نداشته باشد باطل خواهد بود، گروهی قائل شدند که از طریق ترتب امر را درست میکنیم. دلیلی هم ذکر کردند که دلیل آنها باطل شد، در نتیجه ترتب چه در افراد عرضی چه در افراد طولی باطل خواهد بود و قابل پذیرش نیست. مرحوم صاحب کفایه فرمودند که در آنجایی که بین واجب موسع و مزیق تعارض رخ بدهد، اگر مکلف واجب مزیق را انجام نداد واجب موسع یک فردش که تزاحم میکند با واجب مزیق امر ساقط می شود، ولی در این حال می توان برای اون امر درست کرد، منتها نه به نحو ترتب، نه به نحو ترتب، به این صورت که اگر فرض کنید که مولا گفت صله، صلات ظهر افراد طولی متعددی دارد، صلات اول وقت، صلات وقت دوم، وقت سوم تا آخر. در اینجا مولا هم گفت انقذ الغریق یا عزل النجاسه عن المسجد، ازاله نجاست واجب مزیق و انقاذ غریق واجب مزیق، ولی صلات ظهر واجب موسع. در یک فرد اینها با هم دیگه تزاحم میکنند، اون یک فرد صلات اول وقت است. در صلات اول وقت بین انقاذ غریق و بین صله یا بین ازاله نجاست عن المسجد و بین صله تزاحم رخ میدهد. امر صله در فرد اول، فرد اول وقت ساقط میشود در صله تزاحم، ولی در این حال اگر کسی ازاله نجاست نکرد و یا انقاذ غریق نکرد، در اینجا رفت نماز رو خوند، بر مبنای کسانی که میگن امر لازمه اینجا امر براش درست میکنیم. صاحب کفایه دو راه رو ذکر کرده است، یک قصد کند امر به طبیعت صلات را، قصد کند امر به طبیعت صلات که مفصل بحثش گذشت، دوم این بر مبنای چی بود؟ تسکن الامر به طبیعت بر مبنای چی بود؟ آفر اوامر تعلق به طبایع بگیرند، اما بر مبنای این که اوامر به افراد تعلق بگیرند، مکلف که میخواد صلات در اول وقت را انجام بدهد، نمیخواد انقاض غریب کند، نمیخواد ازاله نجاست کند، در این حال صلات اول وقت رو بخوند، بازم میتوان برای او امر درست کرد. و اون این است که قصد کند امر سایر افراد را که مزاحم نیستند. درست شد؟
یکی امر به طبیعت، یکی امر به افراد.
دو تا مبنا بود که عوام به چی تعلق میگیرن. این مفصل دیروز گذشت. گروهی میگن امر به طبایع، چون که نظر صاحب کفایه همینه. گروه قائلن برای که نه، امر به افراد تعلق میگیره. صاحب کفایه میفرم بر مبنای این که امر به طبایع تعلق میگیرد، این فرد مزاحم را که میخواد انجام بدهد و بدون امر هست، میتواند قصد کند امر به طبیعت را. وقتی قصد کرد امر به طبیعت را، دیگه اون صحیح میشه و درست میشه. و بر مبنای تعلق اوامر به افراد، بر مبنای تعلق اوامر به افراد، باز هم میتواند قصد کند اوامر سایر افراد را.
امرش درست میشه.
ولی ما گفتیم که دیروز گفتیم که راه حل اول درسته، که مکلف بیاد قصد کند امر به طبیعت را. اینجا فرد مزاحم امر درست می شود، ولی راه حل دوم کفایه دارای اشکال می شود. چرا؟ آفرین، دیرو توضیح دادیم. وقتی بر مبنای تعلق اوامر به افراد، بر این مبنا بین افراد تباین بالکل وجود دارد. اگر فرد مزاحم امر داشت در اثر تزاحم ساقط شد، با فرد دیگر صلات ظهر در وقت دیگر تباین دارد، مثل تباین صلات و صوم. تو نمیتوانی صلات را به امر صوم اتیان کنی، نمیتوانی صوم را به امر حج اتیان کنی و امتثال کنی. در جا اون فردی که مزاحم با ازاله هست، خودش که امر ندارد، نمیتوانی به قصد امر چیز به قصد فرد دیگر انجامش بدی از صلاح، نمیتوانی، چون بین هما تباین هست. پس راه حل اول صاحب کفایه درست است، ولی راه حل دوم چیه؟ اشکال دارد و باطل هست. پس بنابراین تا اینجا ما قائل به عدم تردد، یعنی امتناع تردد شدیم، قائل به امتناع تردد شدیم. و اگر در بعضی از موارد مثل تزاحم بین واجب مزیق و واجب موسع، اگر در بعضی از ما، سلام علیکم و رحمت الله، یا الله، خیلی ممنون است، اگر در بعضی از موارد قائل به امر هستیم، اون از باب طبیعت هست، سلام، از باب قصد امر به طبیعت هست. نذاشتم ایش سر پرواز، این گرفتاری پیش من زنگ میزنه، یادم رفت بذارم سر پرواز. خب ولی ما قائل شدیم که ترتب به طور کلی ممتنع، اصلا برای صحت ضد عبادی ما نیازی به امر نداره، فقط همون قصد ملاک کفایت میکنه. حالا سلمنا شیخ بهایی اصرار کند که نخیر، ضد عبادی باید امر داشته باشد، در اینجا ما از راه غیر ترتب در تزاحم بین واجب مزین و واجب مبسط امر از طریق طبیعت درست میکنیم. تا یه درست شد؟ حالا مرحوم محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه معتقدن که اصلا بین واجب مزیق با واجب موسط تزاحم برقرار نیست تا تو بخواهی امر درست کنی، از تزاحم نیست. تزاحم محقق خوبی میفرماید و درست حرفش، تزاحم مربوط به مقام امتثاله برخلاف تعارض. توضیح ذلك، بین تزاحم و تعارض فرقهایی وجود دارد. یک، در تعارض در عالم ثبوت یکی از حکمین ملاک دارد، دیگری ملاک ندارد، ولیکن ما اطلاع نداریم، لذا دو تا دلیل وارد شده است. دو تا دلیل وارد شده است در اینجا برای به دست آوردن اینکه کدام ملاک دارد، ناچاریم باید بریم سراغ مرجحات به ترتیبه، چون در جلد دوم کفایه که یکی از بحث‌های آینده ماست خواهیم گفت. مرجحات ترتیبی هستن، اول مرجحات دلالی، بعد مرجحات سندی، اگر این مرجحات نبود نوبت به تخییر میرسد. مثلا دو روایت وارد شده است. یک روایت میگوید در عصر غیبت نماز جمعه واجب، روایت دیگر میگوید در عصر غیبت نماز جمعه حرام. اینجا مسلم یکیشون ملاک دارد، یا وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه، ولی ما نمیدانیم. ناچارن برای حل تعارض باید بریم سراغ مرجحات، اول مرجحات دلالی. ببینیم که دلالت کدام یک از این دو تا روایت اقواست، از حیث اظهر بودن، از حیث نص بودن. اگر این دو روایت یکی دلالتش از هر باشد و دیگری ظاهر، از هر چه می شود؟ بگو. مقدم می شود. و یا اگر یکی نص باشد و دیگری ظاهر باشد، نص چه؟ مقدم خواهد شد. از این طریق ما می فهمیم کدام اقوا ملاکنه. اگر نه، از نظر دلالت ما هر دوتا روایت مساوی بودن، می ریم سراغه اقوا سندن، باید ببینیم سند کدام یک اوثق است، اونو مقدم میدادیم. اگر هر دوتا اوثق بودیم، میریم سراغ ببینیم کدام اعدله، کدام افقهه. هر کدام اعدل و افقه بود، میریم سراغ همان. درست شد؟ اگر از حیث سند هم هر دوتا علسویه بودن، ناچارن باید قائل به تخییر عقلی بشیم. عقل میگه از بین دو تا روایت به هر کدام که بخوای عمل کنی عمل کن. درست اونجا؟ در باب تزاحم این چنین نیست. در باب تزاحم هر دو تا حکم ملاک دارند.
مرجعی وجود نداره.
نه، فعلا کار به مراجعه نداریم. در باب تزاحم میگیم که هم این حکم ملاک دارد، هم اون حکم ملاک دارد. مثلا شما رفتی کنار دریا، دو نفر در حال غرق شدن هستن، مولا میگه انقذ هذا الغریق و انقذ ذاك الغریق. خب هم اون واجب از نجاتش، هم این واجب از نجاتش، هم این ملاک دارد و هم اون ملاک دارد. در مقام جعل هیچ کدام با هم دیگه تعارضی ندارد. مشکل ما کجاست؟ مشکل کجاست؟ آفرین. مشکل برمیگردد به عدم قدرت مکلف در مقام امتثال. مکلف در مقام امتثال قدرت بر نجات هر دو تا را فرزند ندارد. چون ندارد یکی رو میخواد نجات بده. کدوم رو نجات بده؟ باید بریم سراغ اقوال ملاکین. باید ببینیم این دو نفر که در حال غرقن کدام یکیشون ملاکشون اقواست. مثلا مثال ها به مثال ایراد نگیرید، یکیشون پیامبر خداست، دیگری آدم عادی معمولی، به قول امیرالمومنین عرب بیابانی تو سر پا ادرار میکنه. امیرالمومنین توی محاجهی که داره با ابوبکر بهش میگه ابوبکر اگر یک عربی از بیابان که سر پا ادرار میکنن بیاد شهادت بده که فاطمه زهرا سلام الله علیها یه فلان فاحشه رو انجام داده، چیکار میکنی؟ گفت فاطمه رو حد میزنم، کمون که دیگران رو حد میزنم. بهش گفت پس قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت آیه مبارکه عرض کنم تطهیر رو نخوندی؟ گفت بله. انما یرید الله لیطهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت ابو بکر آیه در مورد کیه؟ گفت در مورد شما اهل بیته. گفت فاطمه جزشون؟ گفت بله. گفت خدا گفته فاطمه پاکه، تو حرف خدا رو میذاری کنار، حرف اون عربی که سر با ادامه قبول میکنی. ابو بکر مانده بود چرا بکنه. در اینجا دو نفر که غرقیش پیامبر خدا از یکی هم آدم اونچنان نیست. خب اینجا کدام ملاکش اقواز؟ نجات پیامبر. چرا؟ چون این پیامبر خداست، میتونه یک ملتی را نجات بده. یک ملاک چی میشه؟ اقوا هست. یا در باب صلات و ازاله نجاست از مسجد، یا در باب صلات و انقاذ غریق. تو میری کنار دریا تفریح بکنی، همون حین اذان ظهر رو هم میگویند، یه نفر هم غرق شده، در جا دو هم متوجه توه، یکی انقذ الغریق که سله. در اینجا ملاک کدام یک اقواس؟ اینجا فقط تزاحمه ها. اینجا فقط تزاحمه. چرا؟ تعارض نیست؟ چون در مقام جزن با هم دیگه مشکلی ندارم. مشکل در من مکلفه که نمیتوانم دوتا رو همزمان انجام بدم، هم صلات هم انقاذ نمیتوانم. اینجا باید ببینیم، اینجا میشه از باب تزاحم، باید ببینیم ملاک کدام اقواست. ملاک کدام اقواست؟ در اینجا ملاک اون غریق اقواست. نماز باید بذارم کنار، برم اون شخصی که در حال غرق، هر کس باید باشه اونو باید من نجات بدهم. درست اقواست؟ حالا اگر چنانچه، پس خوب دوستان دقت کنن، فارق اصلی بین تزاحم و تعارض چی شد؟ این شد که در تعارض احد الحکمین ملاک داره، دیگری ملاک نداره. ولی چون ما تشخیص نمیدیم میریم سراغ مراجعات دلالی و مراجعات سند. ولی در باب تزاحم هر دوتا ملاک دارند، در باب تزاحم هر دو حکم ملاک رو دارند. آره دیگه، مسئله مفصلی واقعی. ولی چون ما اگر احراز کردیم ملاک را، خب میریم سراغ اقوال ملاکه، بریم سراغ اقوال ملاکه. اگر احراز نکردیم از طریق برهان ان اقوال ملاکین رو ما به دست می آوریم، از طریق برهان ان. برهان ان چیه؟ میریم سراغ مرجحات دلالی و سندی. هر کدام از نظر مرجح دلالی یا مرجح سندی اقوا بود، کشف میکنیم که ملاک او هم اقواست. درست آقا؟
ملاک او اقواست و در نتیجه اون یک ملاک نداره.
نه داره
باعت
نه تزاهم رو داریم میگیم تزاهمه چی؟
تزاهم خب. آخرش شد همون تعارضه
نه نه
چرا؟
در یک مرحله بله در یک مرحله ما احکام تعارض رو پیاده میکنیم در یک مرحله اون مرحله این است که نتوانیم تشخیص بدیم اول ملاک را نتوانیم وقتی نتوانستیم همون کاری که در باب تعارض انجام در باب تزاهم انجام میدیم او وقتی میشه برهان ان و الا اگر راه تشخیص اقوال ملاکن رو داشتیم اصلا سراغ مراجعات نمی روی
مراجعات دلالی فضاشون نمی روی سمت اقوال
خب همینه دیگه اقوائیت دو جوره یا اقوائیت دلالی و سندیست این مربوط تعارضه یا اقوائیت ملاکه این مربوط تزاهمه بله اگر در باب تعارض یکیشون از حیث دلالت یا از حیث سند اقوا بود میفهمیم که اصلا اونی که ملاک نداره ملاحظه فرمودید در باب تزاهم مطلب اینطوری نیست در باب تزاهم فرض اینی که هر دوتاشون ملاک دارند ولی ما باید اقوا را مقدم بذاریم اقوا را اقوا ملاکن را اگر راه تشخیص رو داشتیم خود فبا اگر راه تشخیصش رو نداشتیم از راه برهان ان ما تشخیص میدیم اقوال ملاکه ایتا برهان ان چیه؟ همون ملاکاته؟ بگو تعارضه ما ملاکات تعارض را از باب برهان ان پیاده میکنیم در تزاهم تشخیص میدیم اقوال ملاکه ایتا
اگر باز هم
دوتا
ملاک
مساوی
بود در آخر همون
تأخیر عقلیه بله تأخیر عقلیه بله بله در باب تعارض اصلا ما کاری به ملاک نداریم هیچ بله در عالم ثبوت میدانیم یکیشون ملاکه ولی بله ما نمیتون تشخیص بدیم از طریق چی وارد میشیم؟ میریم سراغ مرجحات ما سراغ ملاکات نمیریم هیچ ولی در باب تزاهم ما میدانیم که هر دوتا ملاک دارند انما الکلام در تشخیص اقوال ملاکه اقوال ملاک مشکل ما همینجاست که اگر از راهی اقوال ملاکه رو تشخیص دادیم همون رو انجام میدیم اگر نه میریم تازه سراغ مرجحات دلالی یا سندی تا به صورت برهان ان تشخیص بدیم اقوال ملاکه را ملاحظه فرمودید خب مرحوم آی خویی فرمودن که اصلا بین واجب مزیق و بین واجب موسع تزاهمی اصلا نیست تا ما بخواهیم بریم سراغ اقوال ملاکین از این تزاهمی نیست بله؟ نه هر دوتا ملاک نه در تزاهم این باید یادت باشه هر دوتا ملاک دارن ما تا کدام رو انجام بدیم اول ملاکی رو باید پیدا کنیم درست آقا؟ اینه اون تعارضی که فقط یکیشون ملاک داره در اینجا آقای خوبی میگه اصلا بین واجب مزیق و موسع چیزی نیست تزاهم نیست تا بخوایم بریم سراغ اول ملاک این بارک الله چرا؟ میگه مثل صلات ظهر نسبت به ازاله نجاست از مسجد ازاله نجاست از مسجد واجب علیکم السلام و رحمت الله واجب مزیقه ولی صلات ظهر واجب موسع در اینجا تعارضی چیز تزاهمی اصلا وجود نداره میتواند برود ازاله بکند بعد بیاد نماز بخوانه میتواند در حالتی که در باب تزاهم مکلف قدرت بر انجام متزاهمه را ندارد ولی اینجا قدرت بر انجام دارد اول بره ازاله بعد بره صلات. چرا؟ چون صلات افراد متعددی داره. درست هم؟ البته اونی که تو تقریرات حال خوب گفته ما داره میگیم خدمت شما. خب جوابش رو اگر من نگم شما باید بتونید بگید. ببینید تا چی؟ آفرین. تعارض چرا اینجا هم هست، ولی در یک فرد تعارض وجود دارد. فرد اول وقت از صلات، با ازاله نجاست، هر دو تا با هم دیگه چه میکنن؟ تزاهم میکنن، با هم دیگه تزاهم میکنن. و مکلف قدرت بر انجام دادن فرد اول از صلات را، فرد اول وقت صلات را با ازاله نجاست قدرت بر انجام هر دو تا را ندارد. ما که میگیم بین واجب مزیق و بین واجب موسع تزاحم هست، منظور فرد اول واجب موسع و اون واجب مزیق، بین ها تعارض تزاحم وجود داره. سایر افراد صلات کاری ندارن به ازاله نجاست مسجد. درست آقا؟ پس تزاحم باز هم بین واجب موسع و بین واجب مزیق در یک فرد از واجب موسع تزاحم وجود دارد. لذا باید بریم سراغ اقوال ملاکین، باید ملاک ازاله نجاست از مسجد اقواست یا ملاک صلات اقواست، سراغ اقوا باید بریم. این گفته آیه خوبی. یه مقداری یک تتمه مانده، تتمه که توضیح مفصلی داره، شاید هیچ جا برای شما نگفته باشن، ولی عرض میکنم خدمتتون. اگر دو چیز متلازمان باشن، فل وجود باشند، ترتب در اینجا معنا نداره. مثالش میزنم، شرح مسئله میمونه برای فردا چون وقت گذشته. مثلا فرض کنید که استقبال الی قبله برای صلات، استقبال الی قبله حتما ملازم با استدبار جدی هست تو بعضی از مناطق، یعنی رو به قبله که شدی حتما دیگه پشت به قبله هستی. درست شد؟ اینا رو میگن متلازمان فعل وجود. یکی شد که محقق و دیگران الا بلابد هم محقق میشود. در اینجا ترتب بی معناست و هر کجایی که اصولین گفتن ترتب هست، فردا انشالله ثابت میشه اصلا معقول نیست در اینجا ترتب. شرحش رو انشالله میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما این قسمت رو، این تیکه رو گفتیم، این دیگه به عنوان بحث پایانی ترتب است. خیلی هم دیر شد جا کرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.